بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در صورتی بود که معامله ای را انشاء بکند، اما شرط بکنه که مبیع در جهت محرمه مورد استفاده قرار بگیره. مثالش هم همون فروش عنب هست، به شرط اینکه لا ينتفع به في الحلال بل ينتفع به في الحرام، و نظائر این هر چیزی که از اموری که دارای منافع محلله و محرمه است، هم دارای منفعت حلالی است هم دارای منفعت حرام، اگر معامله بکنه ولی شرط بکنه که این در جهت حرام استفاده بشه نه در جهت حلال. این یه قسمی بود که طبق تنظیم و ترتیبی که در مکاسب هست و دیروز توضیحاتش را دادیم مطرح شده. مقدماتی را در این بحث عرض کردیم، 5-6 مقدمه و نکته در تحریر محل نزاع و سابقه بحث و اقبال بود و وارد بحث شدیم. گفتیم که ادله مشهور هم این است که این عقد حرام، حداقل بین قدما این است که این چنین عقدی که شرط استفاده شرط استفاده حرام در اون شده، مشهور اینه که این حرام و باطله، گرچه در بین متأخرین چنین شهرتی وجود نداره الان، ولی بین متقدمین و چه عامه چه خاصه چنین شهرتی وجود داشته. ادله ای که میتوان اقامه کرد بر حرمت و یا بطلان، ما این دو تا رو با هم آوردیم، ادله‌ای که میشه برای حرمت یا بطلان اقامه کرد، این رو شروع کردیم ورود در بحثش. اولین دلیل برای عرض شود که بطلان این دلیل اول، دلیل بر بطلان، اولین دلیل بر بطلان چنین معامله‌ای دلیلی بود که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه شون اقامه کردن، در همون جلد اول صفحه 127 اونها به بعد، که عرض شود که میتونید یعنی باید ملاحظه بکنید. اونی که این دلیل اول از ایشون بود، دلیل اولی که ایشون فرمودن این بودن این است که اصولا شرط عدم انتفاع به حلال و اینکه فقط این را در جهت حرام استفاده بکنی، این شرط خلاف مقتضای عقده. این فرمایش ایشون بود. چرا خلاف مقتضای عقده؟ برای اینکه معامله که انجام میشه عرض شود که برای این است که یک نفعی و انتفاعی از او برده بشه. معامله‌ای که انتفاع از او مبیع در اون نباشه، این اصلا معامله نشد، عقد نشد. و فرض در اینجا این است که این امر مثلا عنب یا این چاقو دو منفعت داره، یکی منفعت حلال یکی منفعت حرام. منفعت حلال را که خود بایع آمده بایع و مشتری توافق کردن که منفعت حلال ازش برده نشه، منفعت حرام که شرع اون را منع کرده. بنابراین عقد در اینجا، این شرطی که در اینجا آمده، معناش اینه که در واقع این بی نیست، برای اینکه بی و معامله اثر و ثمرش این است که یک استفاده‌ای از او برده بشه. این در واقع مثل اینه که معامله بکنه ولی به که هیچ استفاده‌ای ازش نبری. اگر کسی بیاد اینجوری معامله بکنه، به که بی تو که هازا الا الله تستفید منه شیئا، من این رو به تو فروختم ولی مشروط به این که هیچ استفاده ازش نکنی، مطلق منافع و انتفاعات را منع بکنه، این میخندن میگن یعنی چی داره میگه، فروختم این کتاب رو به شما ولی به شرط این که هیچ استفاده ازش نبری. این شرط خلاف مقتضای عقده. این شرط در بحث ما هم اینجا رو مثل همون مثال میکنه. چطور اگر به که فروختم این را به شما به شرط این که هیچ استفاده ازش نبری، این خلاف مقتضای عقده و اصلا عقد کلا عقد است. اینجا هم در حکم اینه، با یک ترکیبی که وجود داره، برای اینکه این دو نوع منفعت داره این چاقو، یک منفعت حلال داره، یک منفعت حرام در قتل نفس از زکیه داره. اون منفعت حرام که شرع گفته نه، این منفعت حلال هم که شما تو صیغه عقد داری میگه استفاده نکن از این، توجه کردید؟ و نتیجه این دوتا وقتی کنار هم بگذاری همون میشه که مثل این که بگه که اصلا استفاده نکن از این. این از شرط، شرط خلاف مقتضای عقده. اون وقت شرط خلاف مقتضای عقد اتفاقی است که موجب این میشه که اصلا عقد اثری نداشته باشه، برخلاف شرط حرام و اینها که گفته میشه که شرط خودش بیارزشه، ولی عده‌ای معتقدن خود عقد سر جای خودش تأثیر خود رو میگذارن، ولی در شرط خلاف مقتضای عقد همه میگن عقد اصلا کلا عقد میشه. این دلیل اولی بود که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن، دیروز هم عرض کرده بودیم. پاسخ این در کلام و فرمایش مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه آمده. مرحوم آقای تبریزی این رو جواب دادن که عرشبت که شرط خلاف مقتضای عقد این نیست، شرط خلاف مقتضای عقد این نیست، بلکه یه چیز دیگریست. با این بیان که شرط خلاف مقتضای عقد یعنی شرطی که اصلا در خود انشاء تناقض باشه، و مثال اصلی و مورد اصلی شرط خلاف مقتضای عقد هم اینه که بگه من این امر را به شما فروختم، بعتو که یا ملکتو که هازل کتاب علا الله تملکهو، به شرط اینکه شما مالک نشید، تملیک میکنه به شرط اینکه اون مالک نشه. این میگه درش تناقض و تهافت درونیه، مالکت کردم ولی تو مالک نشی. این میگه این تهافت در خود انشاء تهافته. و عرض شود که این شرط خلاف مقتضای عقده. اما اگر شرط بکنه به اینکه این رو فروختم ولی استفاده نبر، این استفاده بردن این تملیک و تملک نیست، اون نتیجه و حکم تملیک و تملکه. دقت دارید؟ نتیجه و حکم تملیک و تملکه. تملیک بلا تملک این تناقض در خودش، این خلاف مقتضای عقله، انشاء نیست اصلا دیگه. ولی تملیک بدون استفاده این معناش اینه که سبب رو من انشاء کردم، منتها اون احکامی که میخواد بر این مترتب بشه اونا حکمشه، که وقتی که زوجیت حاصل شد نتیجه زوجیت محرمیت چیه چیه ایناست. نتیجه تملیک و تملک اینه که میتونه استفاده بکنه. اون استفاده ها احکام مترتبه بر عقده، نه اینکه این عقد باشه. ولذا حتی اونجا که مرحوم آقای تبریزی این عقیده شون، حتی اونجایی هم که بگه لا تستفید شیئن، اونم تناقض در درون عقد نیست، اون شرطیست از شبت که میاد نتایج عقد را متوقف میکنه. خب ممکنه اینجا توافت و تنافتی در انشاء نیست، فقط حکم را اومده متوقف کرده. آیا میتواند این کار بکنه یا نه؟ ممکنه بگیم نه نمیتونه این کار بکنه، فقط شرطش باطله، اما صیغه و انشاء سر جای خودش محفوظه، مانعی و اشکالی در صیغه و انشاء نیست و اون نافذه و شرط از شبت که چه میشه. ولذاست که اگر شرط خلاف مقتضای عقد باشه استلال میشه، اما استلال حضرت امام وقتی شرط شد خلاف مقتضای عقد، شرط و مشروط و اینا همه میره کنار، این عقد کلا عقد میشه. اما اگر نه شرط شد عرض شود که یه چیز غیر جایزی، یعنی تصرف در احکام عقد شد نه در اصل انشاء وسیده، تو اون اشکالی و خللی ایجاد نمیکنه، تو نتایج عقد میاد میگه که من میگم این نتایج مترتب نشه، خب اینجا دیگه اشکالی در ذات عقد پیدا نمیشه، بلکه آمده جلوی ترتب آثار رو گرفته. خب میگیم این بی خود جلوی ترتب آثار رو گرفتی، شرطت باطله، برو کنار، شرط میره کنار. اون وقت مشروط اگر گفتیم شرط فاسد عقد فاسد نمیکنه، مشروط سر جای خودش هست، عقد درسته، میگیم شرطت باطله. کما اینکه نظر خود ایشون ادعای زیادی هم اینه که شرط فاسد مفسد نیست، خود شرط میره کنار، عقد سر جای خودش تأثیر خودش رو میگذاره. اون وقت عرض شود که این در اونجاست، یعنی اشکالیست که به اونجا وارد کرده. این استدلال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود و این هم پاسخ مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه بود. اینش بود که دیروز عرض کردیم. بله دیگه، بله بله، ایشو شرط فاسد نمیدونن، اینم نمیگن شرط مخالف و منافی با مقتضای عقده، ولذاست که میگن فقط خود این شرط میره کنار، اما اصل معامله درسته، ایشون اینو میگن دیگه. بله، البته حالا ما اولین دلیل رو داریم بررسی میکنیم، 5-6 دلیل دیگه هست که باید همه اینا رو ببینیم تا به نتیجه برسیم، ولی نتیجه همینه. بله همینه، آخرش هم به همین برسیم. خب ما رسیدیم به یه بحث مهم. برای اینکه تحقیق در مسئله انجام بگیره، من یه مقدار ابعاد این قضیه رو بازترش میکنم، این قصه که شرط منافی عقد چی است و چه شرایط و جایگاهی داره، این رو بحث میکنیم. فعلا این رو نقل کردیم، فرمایش استدلال اولین دلیل از مرحوم امام و پاسخش هم از مرحوم آقای تبریزی، که به نحوی در همین بیان هم اونطور که دیروزم بعضی دوستان متفتن بودن، این برمیگرده به اختلاف مبنایی در بحث شرط منافی عقد. ولذا چون این بحث برمیگرده به یک بحث بنیادی و مبنایی، شایسته است که در حدی که حالا مجال هست، اینجا گرچه شد همه ابعادش هم نشه اینجا مطرح کرد، ولی در حدی که مجال هست ما یه پرتوی بیافکنیم بر اصل این مبنا، که این بحث شرط منافی عقد یعنی چی و چه دایره و دامنه‌ای داره، و در بررسی مسئله به این امر میپردازیم. این بحث که شرط باشه و شرایط نفوذ شرط در فقه، حالا حداقل در دو جا مطرح شده. عمدتا این بحث در کتاب خیارات، در مکاسب کتاب خیارات بحث شده. اگر به همین مکاسب و سایر شروح و کتبی که در بحث خیارات نوشته شده ملاحظه کنید، در خیارات اینطوره که اول خیارات یک مقدمات کلی ذکر میکنند، بعدم انواع خیارات را بیان میکنند که حالا از 5-6-9 تا 15-9-29 خیار برشمرده شده که تو مکاسب 6-7 داره، ولی 6-7 دیگرش هم ذیل همینا مطرح شده. خب اقسام خیارات را ذکر میکنند، اینا را کار نداریم. بعد از خیارات عرض شود که یه فصلی باز کردن به نام احکام شروط، همین در آخر، یعنی ادامه بعد از این که خیار حیوان و مجلس و شرط و نمیدونم عیب و غبن و اینها تمام میشه، بعد تو مکاسب در بحث خیارات داره فصلون فی احکام شروط یا فی شروط. این در مکاسب در آخر انتهای بحث خیارات بحث شروط مطرح شده، و به تبع مرحوم شیخ هم دیگه حالا معمول کتب و حتی قبل از شیخ هم در شرایع را میتوره، در کتاب های مختلف چه حواشی و شروح و کتاب هایی که در باب خیارات نوشته شده، یه بخشی بعد از انواع خیارات به بحث شروط اختصاص داده شده. در قواعد فقهی هم خب یه قاعده داریم که المؤمنون عند شروطه، این المؤمنون عند شروطه، مثلا در قواعد فقهی مرحوم آقای بروجردی مرحوم بجنوردی جلد سوم قواعد الفقهیه ایشون بحث شده، قاعده المؤمنون عند شروطهم، جلد سوم قواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی. در مکاسب و شروح و حواشی هم بعد از بیان اقسام خیارات در کتاب مکاسب و بحث خیارات، اونجا این بحث اینطور مطرح شده. کلی بحث رو عرض میکنم و وارد تا برسیم به اینجایی که مورد کلام و مناقشه هست. اونجا میگن که ما از شرط قاعده ای داریم، این قاعده در هم قاعده عقلایی است هم دلیل شرعی داره در روایات، که المؤمنون عند شروطهم، این معناش اینه که هر شرطی لازم الرعایه است، شرط لازم الرعایه است. البته اینکه شرط ابتدایی هم را شامل میشه یا نمیشه محل اختلافه. اون چی که حالا مسلمه در مصداق شرط اینه که شروط ضمن عقده، و حالا با قیدی هم که داره ضمن عقد لازم اینا میگن واجب الرعایه است. المؤمنون عند شروطهم قاعده فقهی است که شرایطی که در ضمن یک تعهد عقدی بهش تن میدهند بایع و مشتری و ضمن عقد قرار میگیره، این شرایط لازم الرعایه است. این اینه که میگیم المؤمنون اوفو بالعقود داریم که اصل عقد و تعهد متقابل را میگیره. یه قاعده هم داریم که شرایطی هم که ضمن این عقدی که واجب الرعایه است قرار میگیره اونم باید رعایت بشه. این دوتا قاعده مکمل هم هستن. یه قاعده این است که عقود و تعهداتی که میان انسان ها برقرار میشه این لازم الرعایه است، این میشه اوفو بالعقود. یه قاعده فقهی هم اینه که شرایطی که ضمن این عقود واجب الرعایه قرار میگیره و بخشی میشه و متمم یک تعهد میشه اینم لازم الرعایه است. المؤمنون عند شروطه، اون قاعده لزوم عقود است، وفای لزوم وفای به عقده، اینم قاعده لزوم وفای به شرط ضمن عقده. این روایات داره، سیره اوغلا داره، روایات هم داره، روایت معتبر داره. که عرض شود که اون وقت این بحث شروط را آخر خیالات مطرح میکنه، منتها همونجا گفته شده که این قاعده لزوم وفای به شرط ضمن عقد شرایطی داره، خود این شرایطی داره، مثل اینکه قاعده وفای به عقد و لزوم عقد هم شرایطی داره، قاعده لزوم وفای به شروط ضمن عقد هم شرایطی داره. 7-8 تا شرط برای صحت شرط ذکر شده. وقتی شرط ضمن عقد بایستی مورد اهتمام و رعایت قرار بگیره که اون شرایط 7-8 گانه در ضمن اون جمع شده باشه. اون شرایط مثلا اینه که جایز باشه، نمیدونم مقدور باشه، شرطی که میکنه نگه من این کتاب رو بهتون میفروشم به شرط اینکه مثلا پنجام تو آسمون بپری بدون هیچ وسیله ای، باید مقدور باشه، عقلایی باشه، جایز باشه و 7-8 شرط اینجوری داره. شرطی واجب و رعایه است که این قیود درش جمع باشه. یکی از شرایط صحت شروط و لزوم وفای به شرط اینه که شرط منافی با مقتضای عقل نباشه. این همین است که اینجا امام بهش تمسک کردن و آقای تبریزی بهش نحوی میگن اینجا مصداق اون نیست. اونجا گفته میشه که یکی از در قاعده المؤمنون عند شروطهم گفته شده که یکی از شرایط صحت و لزوم شرط این است که شرط منافی با مقتضای عقد نباشه. این تقریبا یا تحقیقا مورد اتفاق همه فقها هاست. از اون وقتی که این در کتب فقها مطرح شده همه قبول دارن، میگن شرط نباید منافی مقتضای عقد باشه. 7 یا 8 شرط برای صحت شروطه، یکیش هم اینه که شرط منافی با مقتضای عقد نباشه. این در اونجا بحث شده. اون وقت اصل این مورد اتفاقه، اما در اینکه منافی مقتضای عقل یعنی چی و دامنه و دائرش تا کجاست، این اختلاف وجود داره که اون اختلاف بنیادی خودش رو در این بحث ما هم نشون میده. خب در اونجا گفته میشه که شرط منافی عقد اقسامی ذکر شده که حالا بعضش مورد اتفاقه، بعضش مورد اختلافه که آیا این منافی عقد هست یا نیست. و عجیب اینه که این بحث اگر همون مکاسب رو ملاحظه بکنید و به سایر کتبی که در اینجا مطرح شده، یک اضطراب فوق العاده عجیب در تعیین منافی با عقد در کلمات فقها وجود داره. یکی از معدود موارد فقهیست که بسیار بحث حالت اجمال داشته و داره، احیانا حالا قدیم که داشته، و کلمات فقها ها هم در تعیین مصادیق فوق العاده اضطراب و تزلزل داشته. مرحوم شیخ هم به این اضطراب کلمات در همون بحث شروط در پایان بحث مخیارات اشاره میکنن و این جمله را و کلمه را از پیشینیان خودشون هم نقل میکنن که اینا هم همینطوری گفتن که اینجا جای خیلی اختلافیه و در یک مثال میبینیم که هر فقیهی یه چیزی میگه، یکی میگه منافی هست، یکی میگه منافی نیست، که تفسیر میده و یک معرکه آرایی است در تطبیق منافی با مقتضای عقل بر شرایطی که در عقود مطرح میشه. عرض شد که و بعدم خود مرحوم شیخ حالا هم بحثایی رو انجام میده، هم فکر میکنم 7-8 تا 15 تا 20 تا از این مصادیق و مسائل محل اختلاف از این جهت که آیا اینجا شرطش منافی با عقده یا منافی با عقل نیست بحث میکنن و در بعضیش حالا به نتایجی میرسن، در بعضیش هم اصلا خود ایشون هم با اینو تردیدهای زیادی از قصه رد میشن. اینم حالا این پیچیدگی خود این بحث در اونجا. اقسامی که در اینجا برای شرط منافی مقتضای عقل متصوره که حالا از کلمات مکاسب استفاده میشه در قواعد فقهی مرحوم آقای بجنیدی خود روشن‌تر این اقسام ذکر شده اینه. ببینید شرط منافی عقل چند نوع متصوره. یک وقت این است که اصلا تنافی در ذات صیغه و انشاءه، همون مثال این یه شرط اولشه. مثالش هم اونیست که عرض کردم، میگه ملک تو که هازل کتاب علا الله تملکهو، من این را به ملک تو در آوردم ولی مشروط اینه که به ملک تو در نیاد اصلا. این یه قسم اوله که این تفاوت در ذات صیغه و انشاءه. این تقریبا قدر متیقن از این است که شرط منافی مقتضای عقده. در اینجا هیچ کس بحثی نداره، تمام فقها ها این قسم اول رو شرط منافی عقل میدونن. بیاد بگه که عرض شود که ملک تو که یا بیع تو که هادل کتاب، این قسم اولشه، به شرط الله تملکهو، یا آجر تو که هازل بیت به شرط اینکه عرض شود که لا تملک منافعهو، مالک منافع این بیت نشی. این قسم اوله، حالا چه در عقد معامله بی باشه یا هر عقدی بیاد شرط بکنه که اون ذات مفهوم و مفهوم عقد رو نفی بکنه در شرط. خب این اصلا تناقض درش. اینجا کسی نمیاد بگه که اصلش درسته شرطش باطله. اینجا میگن تو کلام واحد و در مقام انشاء، انشاء شما متناقضه، به اصطلاح امروزی پارادوکسیکاله، یعنی حرفی داری میزنی که تو خود اون داره خودش رو نفی میکنه. این اصلا انشاء تلقی نمیشه از نظر عرفی. این قسم اوله که همه قبول دارن که شرط اینجا، این نوع شرط منافی با مقتضای عقده و صیغه و انشاء تهافت درونی داره. شرط و مشروط و صیغه و انشاء و عقد و همه اینها هباء منثورا و باطله. این قسم اول. قسم دوم از موارد منافی مقتضای عقل، توجه دارید دیگه من فعلا بحث اینجا رو گذاشتم رفتم تو بحث شروط تا بعد بر اساس اون برگردیم به بحث خودمون. در منافی شروط، در شروط هم گفتیم یک شرط صحت شرط اینه که منافی مقتضای عقل نباشه. این اقسامی داره، این قسم اولش بود که همه قبول دارن. قسم دومش این است که بیاد سام بکن، بیاد شرط بکنه، بیاد معامله بکنه و در معامله شرط بکنه که نفی همه انتفاعات، نفی همه انتفاعات، بگه که ملک تو که هازا یا بیع تو که هازا علا، عرض شود که نه اینکه علا الله تملکهو، نفی ملکیت نکنه، بلکه بگه علا الله تستفید منهو به ای نحوه. اصل اون اعتبار رو نفی نمیکنه، اعتبار ملکیت و مالی تملک و ملکیت اونا رو نفی نمیکنه در شرط که در قسم اول بود. در قسم اول میگفت که تملیکه ولی تملک نیست، این اصلا قابل فهم نبودیم، ولی در اینجا میگه که تملیک کردم، ملکی به ملک تو در آوردم. شرطم هم این نیست که ملک تو نباشه، شرطم این است که تو از این ملک هیچ بهره ای نبری، هیچ بهره ای نبری از این. دقت کردید؟ ذات ملکیت را نفی نمی کنه، بلکه این هر نوع انتفاع به این ملک را نفی می کنه. چون ممکن آدم یه ملکی داشته باشه ولی هیچ استفاده ازش نبره، ولی در این حال ملک اوه. در این قسم دوم، قسم اول میگفت که ملک تو که به شرط الله تملک او، نفی ملکیت شرط بود، ولی در اینجا نفی ملکیت نیست، یه درجه خفیفتره، به شرط الله تنتفع بهی شیئا لا تستفید من به ای نحوه، اینجور شرطی میکنه، ملک تو شد ولی هیچ استفاده ازش نبری، اجاره تو دادم این خانه را یا این ماشین را، ولی به شرط اینکه لا تملک منافع، نه به شرط اینکه لا تستفید من منافعهی شیئا. این قسم دومه که شرط نفی جمیع الانتفاعاته، نه نفی و تملک و ملکیه. چی؟ هر چیزی. بله بله دیگه، همه هر تصرف مالکانی. حالا همین اینا آدم میخوام ببینیم اینجا چطوری میشه این؟ آیا این منافی مقتضای عقل یا نه؟ اینجاست که این قسم دوم محل اختلافه. این قسم دوم محل اختلافه. پس وقتش قسم اول محل اختلاف نیست. به تو که هازا به شرط الله تملکه او، این به ریش طرف میخندن، یعنی میگن اصلا یک انشایی از او صادر نشد، ذات انشا تناقض داره. در این دومی اونجوری به اون شدت نمیخندن، حداقل حالا اگه بخندن به اون شدت نمیخندن، میگه خب بالاخره حالا ملکیتشو نفی نکرده، یه درجه حالا باش راه اومده، اون تا میگه حالا از این ملکت هیچ استفاده نبر، هیچ استفاده از این ملک نبر. عرض شود که این قسم دومه. در این قسم دوم اختلافه که بعضی میگن اینجا این شرط منافیه با مقتضای عقده، بعضی میگن نه این شرط منافیه با مقتضای عقد نیست، توجه کردید، بلکه شرطیست که عرض شود که بی ارزشه، شرطیست که بی ارزشه و در واقع خلاف کتاب و سنته. داریم که یکی از شرایط دیگر، یکی دیگر از شرایط صحت عقود هم اینه، صحت شروط هم اینه که شرط مخالف کتاب و سنت نباشه، و این که بیاد کسی شرط بکنه که هیچ استفاده از این نبری، این خلاف کتاب و سنته. اصلا حکم ملکیت اینه که بالاخره استفاده ازش ببره، هیچ استفاده نبره، این خلاف کتاب و سنته، خلاف شرع در واقع. اون وقت اگر شرط خلاف شرع باشه و شرط فاسد باشه و مفسد عقل بگیم نیست، فقط شرط باطله، شرط باطله، معامله درسته و همه انتفاعات میتونه از این ببره. اما اگر گفتیم شرط منافی عقده، این عقد هم باطل میشه. فرق این دوتا شرط، یکی این که میگیم منافی عقد نباشه، یکی این که میگیم مخالف شرع نباشه، فرق این دوتا اینه که اگر شرطی منافی عقد بود، کل عقد میره هوا، باطل میشه. ولی اگر شرط خلاف شرع بود، بنابر نظر حالا حداقل جمعی از محققین، میگه فقط شرط باطله، اما معامله درسته، یعنی این ملکیت انجام شده، معامله هم درسته، فقط این که گفتی که نه به شرط میفروشم که هیچ استفاده نبری، این بی خود گفتی، این لغو عبثه، باطله، و اما اصل عقل سر جاش درسته. این تفاوت این دو قول ثمرش در اینجا ظاهر میشه. این در اینجا محل اختلافه. این اختلافی که اینجا بین امام و آیت تبریزی اینجا ملاحظه میکنید در همین بحث اینجا، ریشش همینجا، و این ریشه حالا من فحث تامی که الان ندارم، ولی به هر حال این دو نظر وجود داره، یعنی حداقل فرمایش مرحوم امام و مرحوم آیت تبریزی رو در همون بحث مکاسب نگاه بکنید، میبینید که همونجا بین اینها اختلافه، یعنی دو تا دیدگاهه. یک دیدگاه اینه که میگه شرط عدم انتفاع، عدم الانتفاع مطلقا، این شرط منافی مقتضای عقد است و لذا کل عقد هیچیه و باطله. و دیدگاه و نظریه دومی که میگه شرط عدم انتفاعات شرط خلاف شرعه، شرط غیر نافذ و جایزه، ولی نه اینکه منافی با عقد باشه، ولذا فقط شرط باطله اما عقد بنابر اون نظر درسته. این دو تا دیدگاهی که در اونجا وجود داره. بله بله بله، شرط که ارزشی نداره. بله نه 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 همین عرض کردم. ببینید اون بحثی که گفته شده که شرط فاسد آیا مفسده یا مفسد نیست، اون تو شرط منافی مقتضای عقل نیست. همه قبول دارن که شرط منافی مقتضای عقل اون مفسده، اونجا اختلاف نیست. غیر از شرط منافی مقتضای عقل تو سایر شرایطی که مثلا جایز نیست خلاف کتاب و سنت و امثال، نه تو اونا بحثه که آیا مفسده یا مفسد نیست. ولذا اگر کسی نظر اول رو بپذیره که این شرط منافی مقتضای عقد، این اتفاقی است که در اینجا مفسده، همه کل همش باطله. ولی اگر کسی گفت که نه این شرط منافی مقتضای عقد نیست بلکه شرط مثلا غیر جایزه، اون وقت دو قول میشه، بعضی میگن مفسده بعضی میگن مفسد نیست، که حالا خیلی از محققین هم میگن مفسد عقد نیست و طبق اون وقت این عقد درست میشه. مثل خود امام های تبریزی اینا اینجوری هستن، معمولا میگن شرط فاسد مفسد نیست. خب عرض شد که این دوتا نظریه است که اونجا وجود داره. اصل قسم تقریبا روشنه، با یک نوع استظهار فقهی با در اینجا یاد قسم روشن بکنه. ببینید در این که این قسم دوم با قسم اول تفاوت داره، نبادش کسی اختلافی داشته باشه. بالاخره اونجا یک تناقض اصلا در ذات انشاء به صورت مستقیم و سریع، یعنی داره میگه بعتو که قسم اول از منافی مقتضای عقل، بعتو که به شرط این که لا تملکه او، ملکتو که به شرط الله تملکه او، این معلوم منافی مقتضای عقل، اصلا خود صیغه درش تفاوته. اما در قسم دوم مستقیم تفاوتی وجود نداره، برای اینکه اون نمیگه شرط من اینه که مالک نشیم، نه میگه اتفاقا مالکی، شرط من اینه که استفاده از این نبری، شرط من اینه که از این استفاده ای نبری. ولذا یک تفاوت اولیه و مستقیم در خود صیغه اینجا وجود نداره. اونی که محل منشه در این حد همه قبول دارن این تفاوت داره قسم اول با قسم دوم.
اما
وقتی من نمیدونم
از این شیء استفاده بکنم، این ملکیت
به
چه
درد
من میکنه؟ من یه ماشینی یه وسیله بخرم برای تفاوت هست. بله من هر میکنم که از این انتفاعات استفاده بکنم.
درسته، تفاوته دیگه. حالا ما بخواییم این همین رو بحث بکنیم. ببینید مثل، ولی سر این دو نظریه در اینجا اینه که مثل حضرت امامان ها اینجوری میفرماد، میفرمان که قریب همین بیانی که حالا اینجا ایشون هم دارن مطرح میکنه، حضرت امام اونها اینجوری میفرمان که درسته که این مستقیم نیومده بگه ملک تو که، ولی شرطش اینه که لا تملکه او، ولی بالاخره این ملک تو که یه ثمرش در اینه که یه نوع اثری برای مترتب بشه. بله نه فرض اینه که میگه که بگو نه 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 شرط کرده که حتی انتقال هم نکنه، با عنایت دارم میگم، شرط کرده که هیچ انتفاعی از این نبری، هیچ انتفاعی از این نبری. بله حالا اجازه بدید ببینیم، اگر واقعا این طور باشه که شرط این باشه که هیچ انتفاعی از این نبری، حتی مثل این که یعنی به ارث هم نتونه برسه، یعنی اگه این مقصود او باشه، یعنی مطلق الانتفاع رو نفی بکنه، اگر دقیقاً این مقصود باشه، به نظر میاد فرمایش امام فرمایش درستیه. یعنی حداقل اینه که عرفاً دیگه میگه این با ذات انشاء تنافی داره. اگر واقعاً مطلق انتفاع رو بخواد تحریم منع بکنه، بگه من این رو به تو فروختم به شرط اینکه هیچ سودی از این نبری، هیچ سودی از این نبری، خب هیچ سودی از این نبردن که درسته که عقلا مانعی نداره هیچ چیزی ملک کسی باشه ولی هیچ سودی نبره، چیزی ملکشه ولی هیچ سودی ازش نمیبره، هیچ سودی ازش نمیبره، عقلا تنافی عقلی اینجا وجود نداره. ولی از نظر عرفی این صیغه عقد یک صیغه متحافظ و متناقض تلقی میشه. از نظر عرفی انصافش اینه که این نوع متحافظ و متناقض تلقی میشه. این نظری که امام دارن اینجا به نظر میاد ارجح نسبت به اون نظر دوم. قبول داریم که این با اون قسم اول فرق داره. در قسم اول میگه که به تو که علا الله تملک او، این عقلا اصلا معنا نداره، یعنی اون اشکال عقلش اینه که تملک بلا تملکه، این اصلا خلاف اون قاعده تزایم. در اینجا عقلا نه مانعی نداره، عقلا مانعی نداره که تملیک بکنه، چیزی هم ملک کسی بشه ولی هیچ انتفاعی ازش نبره، عقلا مانع نداره. ولی از نظر عقلایی و عرفی این میگن منافات داره با عقل. شما یعنی چیزی رو ملک کسی بکنی، از شود که این چیزیست که فرمایشیست که حضرت امام رو دارن، تملیک بکنی ولی شرط این باشه که هیچ استفاده از اون نبره. میگه این در واقع پس داری نمیفروشی به او، پس در واقع فروشی نی. این تقریریست که عرض شود که مرحوم امامان ها دارن و به خاطر این قائل به نظریه اولا، یعنی میگن این نوع هم شرطی که میگه که لا تستفید منه به ای نحوین، این موجب مناقضه درونی میشه از نظر عرفی. یعنی از بالمطابقه منافات نداره و به نحوه تلازم و مثلا لزوم و اینها منافات داره، ولذاست که مبنای در این قسم دوم مبنای نظریه حضرت امام اینه که این منافات داره، ولی نه منافات عقلی به اون شکل و مستقیم، بلکه منافات به تلازمی که عرفاً این رو با هم سازگار نمیبینه که تملیک بکنه ولی شرط بکنه که هیچ استفاده ازش نبره. این نظریه است که مرحوم است امام در اینجا داره. البته وقتی که دقیق بشیم باز فکر میکنم همون فرمایش آره نظریه دوم درسته، الان رغم این که ظاهر اولیه همون فرمایش آره امام بیشتر به ذهن میاد، ولی واقعا این در دقیقه به نظر میاد که نه، یعنی این شرط رو کسی منافی عقل نمیبینه. شما نیداره که چیزی ملک کسی باشه ولی هیچ استفاده ازش نبره. چقدر املاک هست که کسی داره و هیچ استفاده ازش نمیبره، اتفاقا به ارث هم نمیرسه از او، مشکلی درش پیدا میشه که به ارث هم نمیرسه. این شرط را آره نه اوغلا این شرط نمیاد به یکی اصلا انشاء درست نشد. اوغلا میگه این شرطت شرطیست که جور نیست، شرطت رو بذار کنار. اینه یعنی اوغلا داوری اوغلا در اینجا نیست. اونجا که ما میگیم اصل عقدم فاسد میشه برای اینکه اصلا انشاء درست نشد، انشایی درست نشد، آدم بگه که به ملک تو در آوردم ولی تو مالکش نیستی، این اصلا این تناقض تو انشاءه. ولی در این قسم دوم انشاءش که مشکلی نداره، انشاء مشکلی نداره، از ذات انشاء او مالک داره میشه. منتها یه چیزی گفته که اصلا با عرف میگه که با این تملیک تو سازگاری نداره، ولی سازگاری نداره به این معنا که میگه یعنی این قید تو، این حرف اضافه تو رو باید بذاره کنار، نه اینکه انشاء درست نشد، عقد درست محقق نشد. نه عقد درسته، ولی این شرط اضافه که داری میکنی شرط اصلا هیچ معقول نیست، باید گذاشت کنار بره. چی؟ شرط دیگه، شرط همیشه چیز اضافه بر مفاد عقده، شرط همیشه اضافه بر مفاد عقده، یعنی مفاد عقد چیزیست این به او زمینه میشه، درسته؟ نیومده. حالا اون یه بحثیست که آینده میگیم، یه وقتی عقد رو میاره روی خود اون شی، اون بله اون میشه متعلقه، ولی اینجا عقد آمده روی این، ولی یه شرط زمیمه داره. آیا این شرط زمیمه موجب شده که اصلا انشا کلا انشا باشه، یا اینکه نه انشا درسته منتها یه چیزی کنارش آورده که این را هیچ که سازگار نمیدونه با عقد. نه اینکه سازگار نمیداند به گونه‌ای که اصلا عقدی محقق نشده. یه وقتی هست که شرط منافی مقتضای عقدی که جای بحث نداره و کل معامله رو رو هوا میبره اینه که این شرط ذات اونم رو مخدوش میکنه، اصلا نمیذاره صیغه محقق بشه، انشائی محقق بشه، ولی اینجا ذات انشا که مخدوش نیست، تناقضی درش نیست. تو آثار اومده جلوی ترتب آثار رو گرفته، میگه خب این حق نداری تو این کار بکنی، جلو ترتب آثار رو بگیری، حق نداری این کار رو بکنی. یعنی نمیاد کل عقد در متفاهم عرفی کل عقد بره زیر سوال، بگه که اصلا عقدی محقق نشد. نه، عقد محقق شد، ولی در اون قسم اول اصلا عقدی پیدا نشد. من بیام بگم تملیک کردم ولی تو به شرطی که تو مالک نشی، اثر نداره. نه اینکه نه نه، چرا اون باطل بشه؟ میگه شرطت باطله،
من میگم من با این شرط
باشه، میگم شرطت باطله، مثل سایر شرایط باطل دیگه، که شرط باطله ولی خود عقد سر جاش محفوظه. طبق قضاتون بله؟ بله دیگه، طبق این میگیم که آه اصل عقد انشاءت مشکلی نداشته، معامله کردی واقعا هم این انشاء از تو تمشی پیدا کرده، انشاء از شما متمشی شده، منتها یه اضافه کنار این گذاشتی که میخوای جلو آثار اون ملکیت رو بگیری، نه اینکه جلو خود ملکیت رو بگیری که انشاء درست نشه، آثار رو میخواد جلوش بگیره. خب تو این حق نداری آثار رو بگیری، خلاف شرعه.
اگر من
یه
چیزی رو زمینی رو من به
مستقیم در دارم، هیچ گونه
میشه
تصور کرد
که هیچ گونه
انتفاعی
من نبرم از
تفاخرش
که میتونم استفاده بکنم؟
نه، تفاخر و اینها الان اون انتفاعاتی که مبنای مالکانه داره و مبنای مالیت میشه، تفاخر و اینها خیلی نیست. حالا فهم بینه که داریم که میدونی که اونجوری باشه دیگه، هیچ استفاده نمی کنه، اونا رو مبنای مالیت نمی کنن. اون از داد که
از ورود در احسان من فکر کنم ما مقتضای عقد رو اول تعریف کنیم، ببینیم مثلا مقتضای عقد چیه.
بله دیگه، ما
خلاف مقتضای عقد
چیه؟ اصلا احسان داره همونو میگه.
نه احسان نه
نه نه همینه. نه دقت بکنید، تو قسم اول مقتضای عقد یعنی خود انشاء،
میدونم.
تو قسم دوم
ما اگر به صورت دقیق
کاملا متفق، کاملا دقیق،
تو احسان روشن میشه،
کاملا دقیق، کاملا دقیق. قسم اول مقتضای عقل یعنی ذات انشاء داره شرط مخالفت با ذات انشاء ایجاد میکنه، این باطله، اصلا ذات انشاء مناقضه داره. این تو قسم دوم ذات انشاء مناقضه درش نیست، آثارش مناقضه داره، تو آثار مناقضه داره ولی ذات انشاء مناقضه نداره، انشاء متمشی شده. ما میگیم انشاء که متمشی شد، خب عقل عفو به لغوت. شما اومدی میگید که جلوی آثار را کلا داره میگیری، خب این جلو آثار گرفتن شما یه کار غلط و اشتباهی. عرف نمیگه که کل این به هم برید، میگه این جلو آثار گرفتن به هم برید، ولی تو قسم اول نمیتونه بگه که اونو بگیر اینو نگیر، ولی اینکه اون دوتا اصلا به هم یک واحد به هم پیوسته است، تو اصل انشا داره خرابی به بار میاره، ولی تو قسم دوم اصل انشا خرابی به بار نمیاره، آثار نمیخواد بهش بگیره، میگه این چیز اضافه بر اونه، ولی لذا اون مقتضا شرط منافی و مقتضای عقل اگر دقیق باشیم همون قسم اوله، یعنی ذات انشاء. قسم دوم منافی با مقتضای ذات عقل و انشاء نیست، مقتضای آثار اون. این میگیم نه، این به اون چه نیست که بیاد بگیم که اصل عقل رو باطل بکنه. تو قسم اول اصلا عقلی پیدا نمیشه تا عفو بلغور بیاد بالای سرش، ولی تو قسم دوم عقل پیدا شد عفو بلغور میاد بالای سرش. مثلا این شرط را زمینه کرده به اون، این شرط با آثار اون دو نیست، شرط خلاف شرعه، شرط خلاف شرعه، نمیتونه لازم باشه. میگیم مشکلش اینه که شرط خلاف شرعه، این شرط خلاف حکم عقل و خلاف حکم شرعه، شرط میره کنار، نه اینکه خود عقل مشکل داشته باشه. بله؟ آثار به برای
شما تملک
این معنی دیگه تمرد به همه مطلب و آثار آقای تصرف دو کار کنیم. نه 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 نه، مالیت و ملکیت به اینه که این قابل استفاده باشه، نه اینکه استفاده فعلی بشه. اون نمیگه قابلیت استفاده رو که شرط نکرده نباشه، اون که بالواقع هست، مالیت و ملکیت متوقف بر شأنیت استفاده ها و تمتعات و انتفاعات داره که موجوده. اونی که او شرط میکنه نفی فعلیت اونها، نفی فعلیت مانع از مالیت و ملکیت نایی. این به نظر میاد بیشتر همون فرمایشه های تبدیلی ظاهرن مطرقه، این شرط منافی با مقتضای عقلی بلکه منافی با ترتب آثار عقده، که این شرطی است که اگر بخواد یه کل آثار بگه اینجا نباشه، این خلاف عقل، خلاف شرعه که کل آثار رو بخواد از ملکیت بگیره و این ولی شرط باطله. البته حالا شرط آیا موجب فساد عقل میشه نمیشه، اون تابع اون قضیه است که غالبا میگه موجب فساد عقل میشه. همین نظر دوم، اگر کسی گفت شرط فاسد مفسد عقله، بازم همین میشه دار، ولی اون از حیث دیگری و اختلافیه و خیلی هم قائل به این نیستن. این هم قسم دومه. قسم سوم و اقسام بعدی دیگه بر اساس این معلومه. قسم سوم اینه که بفروشه نمانند قسم اول به شرط اینکه لای حمله کنه، نمانند به قسم دوم که به شرط اینکه لا تستفید من به ای نحوه، بلکه بیاد شرط بکنه، قسم سوم شرط بکنه عدم نفی انتفاعات بارز و ظاهر را، نه مطلق انتفاعات را، بیاد انتفاعات بارز و ظاهر را نفی بکنه، نه اینکه مطلق انتفاعات را نفی بکنه. داره اینو میفروشه به طرف، فرقم میکنه اجناس وقتی که داره این مثلا عرض شود که رفته تو بازار میره مثلا برنج میخره، میگه من این برنج رو به تو میفروشم به شرط این که از این رو نخوری، نه خودت نه کسی، هیچ که نخوره، نه بخوری و نه بدی کسی بخوره. خب این منافع دیگه داره، ممکنه این وقت همون خرام هم که میشه ممکنه بیاد به صورت بره اصلا زرعش بکنه، اونم هست، ولی الان اون چیز بارزه در اینجا اونه. توجه کردید این نفی شرط انتفاعات بارز و ظاهره، که در این قسم دیگه به نظر میاد که تقریبا همه قبول دارن، حالا عمدتا قبول دارن، تا اختلاف خود هست، ولی اینجا بیشتر دیگه میگن که این منافی با مقتضای عقل نیست، شرط اضافه ایست که حالا توی نفوذ و عدم نفوذش هم محل بحث داره، بعد میگن نافذه بعد میگن نافذه، این دیگه تقریبا محل بحث نیست، تقریبا میگم نه اینکه اصلا نباشه، که بیاد انتفاعات بارز رو نفی بکنه، غالبا دیگه این میگن منافی و مقتضای عقل نیست، گرچه اینجا هم بعضی گفتن منافی و مقتضای عقله، برای اینکه ارزش اصلی این معامله تو همین اثرهای بیان و ظاهرشه، ولی در این حال خب دیگه اینجا خود این سره. قسم چهارم اینه که یاد شرط عدم بعض انتفاعات رو بکنه، بعضی از انتفاعات رو شرط بکنه که شرط ببره. اینجا دیگه هیچ که نمیگه که شرط منافی با مقتضای عقله، این دیگه اتفاقیه که شرط بکنه، یکی از عدم بعضی از انتفاعات رو، نه غالب انتفاعات رو. قسم قبل اینه که انتفاعات بارز و غالب انتفاعات رو نفی بکنه، قسم چهارم اینه که نه بعضی از انتفاعات رو نفی بکنه. خب این دیگه در این که این منافی با مقتضای عقل کسی قائل نیست، البته این که آیا این شرط خلاف شرع است یا نیست، این جهتش محل بحث خیلی مفصل هم باز هست، آیا خلاف شرع اشاره میگه وقتی که چیزی ملکی کسی شد هر استفاده میتونه ببره یا حداقل استفاده مشروع رو میتونه ببره، میتونه اونو نفی کنه. از شاید که اینم یک اسم قسم چهارمه. قسم پنجم حالا همونیست که در مورد بحث ما هست، که بیاد کسی از شاید که انتفاعات محلله رو نفی بکنه، انتفاعات محلله رو همش یا بعضش رو نفی بکنه. این در واقع از شبت که این قسم حکم مستقلی نداره، ملحق به یکی از اون دو قسم قبلی میشه، یاده که من عنب را به تو میفروشم به شرط اینکه اون را خمر بکنی، یعنی سایر انتفاعات محضر را همش نفت بکنه. این در واقع میشه سمو قسم دوم راجع کردی. یا بیاد از سبب که انتفاعات ظاهره را حلال بارز را نفت بکنه و بنابراین یه بحث دیگه میشه دیگه، اون لازم نیست که بگیم. این همون در واقع ملحق میشه به همون قسم دوم. بحث ما در اینجا همین قسم پنجمه که حکمش همون حکم قسم دوم میشه و همون مبنایی که ما در قسم دوم بپذیریم طبعا اینجا مبنا قرار میگیره. اگر کسی گفت که در قسم دوم که شرط عدم انتفاعات مطلق انتفاعات، این موجب شرط مناقضه با مقتضای عقد، همونطور که امام اونجا فرمودن اینجا باید بگه که این شرط مناقضه مقتضای عقد، ولی دو شرط و مشروط و عقد و اینا همه باطله که مبنای فرمایش امام در اینجا همین. اما اگر کسی در اون قسم دوم گفت که نه، مثل آقای تبریزی اونها که شاید هم همین درست باشه که نه، این شرط منافات با ذات عقد نداره بلکه منافات با آثار مترتبه با عقد داره و منافات با آثار مترتبه با عقد، عقد رو کلا عقد نمی کنه، عقد تو یه چیزی شما خلاف اون آثارش داری میگی. خب اینی که خلاف آثار میگی، اینی خلاف رو باید گذاشت کنار بیارزشه، نه اینکه بیا خود عقد رو بگه بیارزشه. از ساعت که مشمول المؤمنون عند شروطهم نمیشه، ولی نه به این که بیاد عقل را هم کلا عقلش بکنه و نظام اون عقل را به هم بزنه. این بحثیست که در اونجا هست و با توجه اون بحثی که حالا اینجا مطرح کردیم به نظر میاد که این استدلال اولی که حضرت امام رضوان را تابع فرمودن استدلال تامی نیست و شرط عدم انتفاع به حلال و انتفاع به حرام در معاملات، این شرط منافی با مقتضای عقل نیست که کل عقل رو از بین ببره، بلکه شرطی است که خودش فاسده، شرط فاسده چون خلاف شرط داره شرط میکنه. راجع کردی و از سبب که عقل رو باطل نمیکنه، بنابراین که شرط فاسد نیست. این استدلال اوله. حالا ادامهش پسیش استدلال داریم که عرض میکنم. الله علیه وسلم.
بله، 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 بله،